بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احتمال مشارکت روسیه در انتقال گاز ترکمنستان به شبه قاره هند. بسته کمک های نظامی آمریکا به پاکستان اعلام شد. پلیس ضد شورش محاصره پالایشگاه پاریس را در هم شکست. سلام، ساعت 7 شب به وقت تهران. سلام بر شب بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا خوش باد. بهروز کارونی هستم که همراه با شماری از همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا در روز جمعه 30 مهر برابر با 22 اکتبر به مدت یک ساعت با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که گزارش‌های این ساعت را بشنویم، تازه ترین اخبار ایران و جهان را که همکارم حمید فاطمی با خودش به استادیو آورده است می‌شنویم. حمید جان سلام.
با سلام و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. معاون نخست وزیر روسیه ایگور سچین روز جمعه امروز در جمهوری ترکمنستان گفت که شرکت دولتی گازپروم این کشور میتواند به طرح موسوم به تاپی یا خط لوله گاز طبیعی میان جمهوری‌های ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان بپیوندد. ایگور سچین که همراه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه سرگرم دیدار از جمهوری ترکمنستان است، افزود مسئولان گازپروم بر سر احتمال مشارکتشان در احداث این خط لوله نزدیک به 1700 کیلومتری با مسئولان دولتی جمهوری ترکمنستان به گفتگو پرداختند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که واشنگتن 2 میلیارد دلار کمک‌های نظامی جدید به پاکستان عرضه خواهد کرد. خانم کلینتون با اعلام این خبر در گفتگوهایش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تلاش‌های این کشور را در پیکار با ستیزجویان مسلح ستود. این بسته کمکی افزون بر 7 میلیارد و 500 میلیون دلار یاری‌های غیر نظامی واشنگتن در عرض 5 سال آینده به اسلام آباد است. پلیس ضد شورش در فرانسه راه دسترسی به پالایشگاه تامین کننده سوخت پاریس را بازگشایی کرد و به راهبندان کارگران معترض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی پایان داد. محاصره پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت در سراسر فرانسه بخشی از برنامه اتحادیه کارگری برای سازمان دادن به اعتراضات مردم به این لایحه است. بر پایه همین لایحه از جمله سن بازنشستگی در فرانسه از 60 سال به 62 سال بالا خواهد رفت. پیش بینی می شود که سنای فرانسه روز جمعه این لایحه را به رأی بگذارد. نیروهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان می گویند در 2 درگیری جداگانه 3 شورشی کشته و 3 تن دیگر از آنان بازداشت شدند. به گفته وزارت کشور تاجیکستان در عملیات روز جمعه نیروهای انتظامی امنیتی در دره رشت نزدیک به 180 کیلومتری شرق دوشنبه پایتخت تاجیکستان 1 شورشی کشته شد و 3 تن به دام افتادند. از اواسط ماه گذشته میلادی تا کنون در پی یورش شورشیان ستیزجو به ستونی از نظامیان و کشتن 26 سرباز شهر رشت در سه زد و خوردهای خونین بوده است.
ممنون حمید جان از اینکه خبرها رو برای ما گفتی. اما ببینیم که سردبیر و همکارانم در رادیو فردا برای شما در مجله شامگاهی من چه تدارک دیدند. درخواست روسیه از ایران: تهران به پیشنهاد اثرگیری مذاکرات با گروه 5+1 پاسخ مثبت دهد.
اگر هم جمهوری اسلامی مخفیان
تهران با تأسیس پنهانی بانک در کشورهای مسلمان در صدد دور زدن تحریم‌های جهانی است. آیا این امر امکان پذیر است؟ سیامک شجاعی اقتصاددان پاسخ می‌دهد.
اگر هنگ جمهوری اسلامی مخفیانه بانکی در جایی تأسیس بکنه، مقامات جهانی میتونن از طریق سیستم سویف مبادلات اون بانک رو در نظر بگیرن، جلوی این گونه فعالیت ها رو هم بگیرن.
آخرین تحولات در مورد قانون هدفمند شدن یارانه ها: انتقاد آیت الله خامنه ای از برخی روحانیون و مجتهدین در جریان سفر به شهر قم. نظر محمد برقعی جامعه شناس و صاحب نظر در امور حوزه های ایران:
خامنه اومده که کل بساط مرجعیت و حوزه رو تمام بکنه و بکنه به اداری از ادارات دولت.
و یک شطرنج باز اسرائیلی رکورد یک شطرنج باز ایرانی را در کتاب گینس شکست. همونطور که در آغاز شنیدید، روسیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به پیشنهاد اثرگیری مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 پاسخ مثبت دهد. ایران گرچه تاکنون از این پیشنهاد استقبال کرده ولی به طور رسمی آن را نپذیرفته است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از کم تحرکی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اثرگیری مذاکرات انتقاد کرده بود. همکارم جمشید زند گزارش می‌دهد.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه از مقامات ایران خواست که با آغاز مذاکرات در هفته‌ای که روز دوشنبه 15 نوامبر 24 آبان ماه آغاز می‌شود موافقت کنند. آقای ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اینترفاکس در شهر بروکسل گفت: ما دوستان و همکاران ایرانی خود را ترغیب می‌کنیم که رسما به این دعوت واکنش مثبت نشان دهند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نمایندگی کشورهای 5 به علاوه 1 را در گفتگوهای هسته‌ای با ایران بر عهده دارد، پنجشنبه هفته گذشته پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در بروکسل پیشنهاد کرد که دور جدید مذاکرات با ایران در اواسط ماه نوامبر و با حضور آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شود. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز یک روز بعد این پیشنهاد را خبری خوش نامید و گفت که تهران طی هفته‌های آینده آماده از سرگیری گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای خود با جامعه بین‌المللی است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی هنوز رسما به این پیشنهاد پاسخ مثبت ندادند. این در حالی است که پیشتر سخنگوی آقای متکی کاترین اشتون را مسئول به تعویق افتادن هرچه بیشتر مذاکرات دانسته و به او توصیه کرده بود که از خود تحرک بیشتری نشان دهد. خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ اعلام کرد که تاکنون هیچ پاسخ کتبی از جمهوری اسلامی به پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای مذاکره دریافت نکرده است. مذاکرات جمهوری اسلامی با 6 قدرت جهانی یا گروه موسوم به 5 به علاوه 1 درست یک سال پیش، یعنی در اکتبر سال 2009 با تعلل تهران در پاسخ دادن به پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای به بنبست رسید و 2 ماه بعد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن ایران را به دلیل پنهان کردن دومین پروژه خود برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیساتی در نزدیکی قم به باد انتقاد گرفت. جمهوری اسلامی همواره در واکنش به این انتقادات بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود پافشاری کرده و انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود دانسته است. در مقابل آمریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل بر این عقیده اند که این پافشاری میتواند نشانه تمایل مقامات جمهوری اسلامی به ساخت سلاح‌های هسته‌ای باشد، اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید. ادامه گزارش‌ها را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:08 به وقت تهران. ادامه گزارش را می‌شنوید. در حالی که آمریکا و اکثر کشورهای غربی معتقدند که تشدید تحریم‌ها علیه ایران تاکنون اثر بخش بوده، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، در تازه‌ترین گفتگویش با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه نسبت به موفقیت این تحریم‌ها ابراز تردید کرده و خواستار اعمال راه و روشی نرم و آرام‌تر در مقابل ایران شده. اظهارات بیشتر نخست وزیر ایتالیا در گزارش همکارمان شهرام میریان.
سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، در یک گفتگوی بلند بالا با 3 خبرنگار روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در شهر روم، در پاسخ به این پرسش که اعمال تحریم‌ها علیه ایران آیا آن کشور را از طرح‌هایش در بهره‌گیری از انرژی اتمی در امور نظامی منصرف و منحرف خواهد کرد، می‌گوید ایتالیا هم در بکار بستن تحریم‌ها علیه ایران شرکت کرده، ولی با این حال از این بیم دارد که این گونه تحریم‌ها نتیجه‌ای به بار نیاورد. وی در اینجا به یک مورد تاریخی اشاره می کند و می افزاید تحریم ها علیه کوبا ضمن آنکه پایه های این رژیم را محکم ساخت، آن کشور را هم به عنوان یک شهید مطرح ساخت. نخست وزیر ایتالیا آنگاه می افزاید یک راه و روش نرم و آرامتر توأم با بینش و بصیرت میتواند کمک بیشتری به حل مسئله اتمی ایران کند. یکی از سه خبرنگار آلمانی در اینجا خطاب به برلوسکونی میگوید رویکرد نرم همراه با بصیرت واژه‌های خوشاهنگی هستند، ولی پرسش این است که چه کسی میتواند چنین رویکردی را دنبال کند؟ و سوی نخست وزیر ایتالیا پاسخ میشنود که چین و روسیه، و اضافه میکند که او در سفر هفته پیش خود به چین از نخست وزیر آن کشور ون جیاباو خواسته است در این سمت و سو بر ایران اعمال نفوذ کند. سیلویو برلوسکونی آنگاه ابراز امیدواری میکند که اسرائیل دست به حمله نظامی علیه ایران نزند، و در پایان در پاسخ به پرسشی خواهان پیوستن ایران به جامعه جهانی می شود و می گوید این تنها راه است که باید حداقل تلاش شود ایران از بنبست کنونی بیرون آید. در حالی که نخست وزیر ایتالیا خواهان ادغام ایران در جامعه جهانی است، دیگر رهبران کشورهای اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان معتقدند که اگر ایران در مورد مسئله اتمیش از خود نرمش نشان ندهد، آن کشور باید همچنان روی انزوای بیشتر و ادامه تحریم ها حساب کند. شهرام نیریان، رادیو فردا.
ساعت 7:11 به وقت تهران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، جمهوری اسلامی ایران میکوشد با تأسیس پنهانی بانکهایی در کشورهای مسلمان با تحریمهای جدید جهانی مقابله کند. به نوشته این روزنامه، دولت ایران برای تأسیس این بانکها در کشورهای مانند عراق و مالزی به نامهای ساختگی و مالکیتهای ابهام‌آمیز متوسل شده و دست کم دو بانک به همین شیوه در شهر بانک در شهر بغداد تأسیس کرده است. سیامک شجاعی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میگوید
جمهوری اسلامی الان شاید بیش از یک ساله که تلاش میکنه در کشورهایی که زیر رادار جهانی قرار گرفتند فعالیت‌های بانکیش رو ادامه بده، به خصوص اینکه حتی امارات متحده عربی هم دیگه از انجام مبادلات ارزی با جمهوری اسلامی خودداری میکنه. الان ما که اینا به دنبال کشورهایی مثل ترکمنستان یا عراق و جاهای دیگه رفتن تا شاید بتونن به عنوان یک خارجی بانکی تأسیس بکنن که کنترلش در دست خودشون باشه و بتونن مبادلات ارزی خودشون رو انجام بدن. اما می‌دونیم که همه مبادلات ارزی جهانی و بانکی جهانی از طریق یک سیستمی به نام بیفت انجام میشه و در صورت اگر هم جمهوری اسلامی مخفیانه بانکی در جایی تأسیس بکنه، مقامات جهانی میتونن از طریق همون سیستم سویفت مبادلات اون بانک رو در نظر بگیرن و به هر صورت جلوی این گونه فعالیت‌ها رو هم بگیرن. اون چیزی که مسلمه جمهوری اسلامی به هر حال درآمدهای ارزی نفت رو به شکلی باید هزینه بکنه و مقدار از کارها از جمله واردات رو انجام بده و در بعضی از زمینه‌ها هم از طریق بانک‌های دیگه میتونه این کار رو به ثمر برسونه. ولی در همین ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم که کمبود ارز در داخل کشور، صف‌های طولانی خریداران ارز و همینطور بسیاری از کارخانجاتی که نتونستن مواد اولیه خودشون رو از خارج سفارش بدن چون بانک‌ها از گشایش اعتبار برای وارد کنندگان رژیم خودداری میکنند.
آقای دکتر شجاعی، معاون نخست وزیر ترکیه در واشنگتن روز چهارشنبه اعلام کرد که بعضی از بانک‌های ترکیه همچنان با جمهوری اسلامی ایران همکاری میکنند، ولی بسیاری از بانک‌ها هم تردید دارند. آیا فکر میکنید که با بالا بردن هزینه‌های حق العمل بانکی باشند نهادهای مالی و پولی در گوشه و کنار دنیا که بتونن نیازهای جمهوری اسلامی رو برآورده بکنن؟
بله، مسلما تجربه سالهای گذشته نشون میده که حتی بعضی از بانک‌های اروپایی حاضر هستند که با جمهوری اسلامی علی‌رغم فشارها و تهدیدهای امریکا معامله بکنن و بعد از این هم که مشخص میشه که تخلف کردن، با پرداخت جریمه‌های 600 میلیون دلاری و 200 میلیون دلاری قضیه رو به یک شکلی حل بکنن. بعید نیست که با طمعی که بعضی از بانکداران جهانی دارن هنوز هم به این گونه فعالیت‌ها ادامه بدن. اما در مورد ترکیه که اشاره فرمودید، ممکنه بعضی از بانک‌های ترکیه به استناد این که مسلم میدونن که کالاهای خریداری شده از خارج به هیچ وجه مصرف دوگانه به خصوص برای استفاده در مسائل اتمی نداره، به فعالیت‌های بانکشون با جمهوری اسلامی ادامه بدن. اما اون بانک‌هایی که به اعتقاد من کمی احتیاط می‌کنن و متوقف کردن، بانک‌هایی هستند که اولا به این ماهیت محموله‌های سفارشی بسیار مشکوکن و در ثانی مبادلات بسیار عظیم بانکی با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دارن و نگران این هستند که اگر روابطشون با جمهوری اسلامی برملا بشه، به روابط اقتصادیشون با بانک‌های بین‌المللی اروپایی و آمریکایی لطمه بزنه و به هیچ وجه پرداخت‌های بیشتر یا یک سود بیشتر از سوی جمهوری اسلامی نمیتونه جبران بکنه ضرر احتمالی قطع روابطشون رو با بانک‌های بین‌المللی.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی رو با سیامک شجاعی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در مورد تأسیس پنهانی بانک‌های از سوی ایران در کشورهای مسلمان شنیدید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب شنوندگان گرامی، ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوین. ساعت 7:16 به وقت تهران. سرنوشت قانونی که قرار بود از اول سال جاری خورشیدی به اجرا گذاشته شود هنوز ناروشن است. دولت به رغم اینکه میگوید زمان پیاده کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک است، اما نه از زمان آغاز اجرای قانون و نه از محتوای تصمیم‌هایی که با شروع اجرای قانون عملی خواهد شد اطلاع رسانی می‌کند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین تحولات در این زمینه.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 37مین جلسه شورای عالی استانها با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانها تاکید کرد در این طرح نیازمند آگاهی و همراهی عموم مردم هستیم. وی اما همزمان انتظار دادن آگاهی به مردم از سوی دولت را به عنوان کنجکاوی خبرنگاران رد کرد و گفت خبرنگاران با توجه به حس کنجکاوی خود از ما انتظار نداشته باشند همه جزئیات این قانون را قبل از اجرا اطلاع رسانی کنیم، زیرا به صلاح کشور نیست. بنابراین قانونی قرار است اجرا شود که به گفته آورندگان آن ساختار اقتصادی جامعه را دگرگون خواهد کرد، اما دولت نمی‌خواهد جزئیات تصمیماتش در این زمینه که قاعدتاً بر تمام شئون اقتصادی کشور و رفتار تک تک شهروندان می‌تواند تأثیرگذار باشد را با مردم در میان گذارد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه هدفمند کردن یارانه‌ها را فرصت تاریخی برای اقتصاد و به خصوص بخش صنعت ایران خواند و گفت اجرای این قانون فرصتی است برای رها شدن از، به گفته آقای احمدی نژاد، تنبلی 150 ساله.
هدفمند کردن یارانه‌ها بهترین فرصت تا مجموعه اقتصاد ما از تنبلی 150 ساله به طور کامل رها بشه.
اقتصاد ایران در حال حاضر به گفته بسیاری از کارشناسان، چه کارشناسان هوادار دولت و چه کارشناسان منتقد، دچار نابسامانی‌های بسیاری است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و همسایه بسیار پایین است و تمام پیش‌بینی‌های کارشناسی نشان از آن دارد که این رشد در سال جاری خورشیدی به زیر 1% برسد. نرخ تورم و بیکاری از سوی دولت حدود 15% اعلام شده است، اما کارشناسان این نرخ را بسیار خوشبینانه و غیرواقعی ارزیابی می‌کنند. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران حتی از سوی سرمایه‌داران داخلی بسیار ناچیز است و از سرمایه‌گذاری خارجی هم به دلیل سیاست‌های تنش‌زای دولت خبری نیست. این در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی تنها در بخش نفت و گاز ایران نیاز به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین اکنون دولت که به دلیل ناکامی‌های اقتصادیش در چند سال گذشته به رغم در اختیار داشتن درآمدهای هنگفت نفتی شدیداً زیر انتقاد حتی بخشی از اصولگرایان قرار دارد، حل تمام مشکلات اقتصادی را موکول به اجرای این قانون می‌کند. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار جمهوری اسلامی، می‌گوید با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر و با توجه به اینکه 90% یارانه‌ها در ایران به مواد سوختی و از همه بیشتر به بنزین تعلق می‌گیرد و حذف یارانه بنزین مهمترین بخش این قانون است، هنوز روشن نیست با اجرای این قانون بنزین با چه قیمتی عرضه می‌شود. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، درباره تعیین تکلیف قیمت بنزین میگوید در کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور هنوز تصمیم نهایی برای تعیین قیمت بنزین اتخاذ نشده است. بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها هم با اشاره به اینکه سهمیه بندی بنزین در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان برقرار و باقی خواهد ماند، میگوید در صورت باقی ماندن سهمیه بندی با دو نرخ برای بنزین مواجه خواهیم بود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو در مورد سرنوشت قانون هدفمند شدن یارانها که قرار بود از اول سال جاری خورشیدی به اجرا گذاشته بشه شنیدید. ادامه گزارش ها رو تا چند لحظه دیگه خواهید شنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
20 420 603 874 150. 20 دقیقه ساعت 7 به وقت تهران میگذره. گزارش دیگری را از مجله از رادیو فردا در مجله شامگاهی میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در شهر قم از برخی روحانیون و مجتهدین بدون ذکر نام آنها انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت کسی فتوا داده است که تلاش صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به خاطر اینکه مورد سوءظن قدرت‌های بزرگ است مشروع نیست، اما ما می‌گوییم استکبار غلط کرده است که ملت ایران سوءظن دارد. پایان نقل قول. همکارم مراد ویسی از چالش‌های آیت الله خامنه‌ای و برخی از روحانیون گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه با ادبیاتی تند در قم گفته است برخی روحانیون برای خوشامد استکبار علیه برنامه هسته‌ای ایران فتوا می‌دهند. آیت الله خامنه ای نام روحانی را که چنین فتوایی را صادر کرده نگفته است. آیت الله حسین علی منتظری از مهمترین مراجع منتقد حکومت ایران که سال گذشته درگذشت، دو ماه قبل از درگذشت خود به پرسش‌هایی درباره برنامه هسته ایران پاسخ داده بود. آیت الله منتظری در پاسخ‌های خود از شعارهای تحریک‌آمیز و بدون خاصیت در مناقشه هسته ایران و غرب انتقاد کرده بود. اما این مرجع تقلید هرگز درباره مشروع نبودن برنامه هسته‌ای ایران فتوایی صادر نکرده بود. اما اگر روحانی دیگری غیر از آیت الله منتظری آن هم به این صورت محدود درباره برنامه هسته‌ای ایران نظر نداده، چرا آیت الله خامنه‌ای حالا این موضوع را مورد توجه قرار داده است؟ نگاهی به سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای نشان می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی این سخنان را در چارچوب بحث کلی‌تری درباره رابطه روحانیت و حکومت مطرح کرده است. آیت الله خامنه‌ای با نادرست دانستن تقسیم روحانیون به روحانیون حکومتی و غیر حکومتی گفته است برخی می‌خواهند به نام استقلال حوزه رابطه حوزه‌ها را با نظام قطع کنند. اما محمد برقعی جامعه شناس و صاحب نظر در امور حوزه های ایران که مقیم امریکاست میگوید آیت الله خامنه ای میخواهد در قم با روحانیت مستقل تسویه حساب کرده و با آنها برخورد کند.
آقای خامنه ای اومده که کل بساط مرجعیت و حوزه رو تمام بکنه و بکنه به اداره از ادارات دولت. آقای خامنه ای الان میخواد بیه که هر آنچه هست منم، مردمم منم، دینم منه، بیرون از منی وجود نداره و اون اصلا برنامه‌ش اینه که تمام چیزی به نام حوزه، مرجعیت، همه اینها رو لغو بکنه و آقای خامنه ای رفته این سفر که بیرون حکومتی رو بساطش رو بر بچینه. آقای خامنه ای در این سفرشون به قم که اومد نه تنها رعوف از صحبت نکرد، به خشمترین وجه ممکن وارد شد. آقا به این تندی تو تهران هم اینقدر صحبت نمیکرد.
مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا نیز کلیت سفر آقای خامنه ای به قم را نمایش قدرت وی در جمع روحانیون میداند.
به هر حال ایشون رفته به قم برای اینکه یک نمایش قدرت و نمایش مشروعیت بده. آقای خامنه ای این سفر رو انجام میده برای اینکه نشون بده که اوضاع رو تحت کنترل داره، از مشروعیت مذهبی برخوردار هست. در روزهای آینده سعی خواهد کرد که با تعداد هرچه بیشتری از علما عکس و فیلم بگیره و در حقیقت این نمایش قدرت و مشروعیت رو بعد از انتخابات یک بار دیگه تکرار بکنه و نشون بده که اعتماد به نفس داره و اون چه که پیش آمد خللی به مشروعیت ایشون وارد نکرده.
اما آیا آیت الله خامنه ای می تواند در پایان سفر به قم از موضع قدرتمندتری به تهران برگردد؟ مهدی خلجی معتقد است نشانه هایی از قدرتمندی آیت الله خامنه ای و ثبات بیشتر حکومت وی دیده می شود.
من فکر می کنم که تا اندازه بسیار زیادی این سفر نشون میده که جمهوری اسلامی از ثبات لازم برخوردار هست و آقای خامنه ای حوادث و اون پیامدهای پس از انتخابات رو کاملا تحت کنترل داره.
اما برخلاف آقای خلجی، محمد برقی معتقد است آقای خامنه ای قادر به منکوب کردن روحانیون مخالف و منتقد نیست.
هنوز روحانیت به عنوان نهاد مستقل مدنی اون بخشی که دولتی شده سر جاش، ولی بخشی الان هنوز مقدار زیادی بخش مراجع اینها استقلال خودشون دارن. مراجع هنوز واحد مستقلی هستن. آقای خامنه‌ای خیال خوش میکنند موفق نخواهند بود، نه فقه شیعه، فقه هزار ساله شیعه این اجازه رو میده، نه باورهای مردم مرجعیت رو حکومت میبینه. تنها کاری که میکنه اونها مطرود میشن، ولی مدرون شروع میکنن باز از اینها تقلید کردن. اتفاقا اگر اینجا الان روحانیت مرجعیت محکم بیسته، هر مقدارشون که بیستن بر دامنه محبوبیتشون افسوده خواهد شد.
حالا 4 روز از سفر آیت الله خامنه ای به قم گذشته و همگان منتظرن که ببینن سرانجام ملاقات بین او و دو مرجع ذی‌نفوذ قم، یعنی آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله وحید خراسانی چگونه خواهد بود. این ملاقات و مهمتر از آن نحوه برگزاری این ملاقات می تواند بیانگر بخش دیگری از موقعیت کنونی آیت الله خامنه ای نزد روحانیون ذی‌نفوذ قم باشد.
گزارش همکارم مراد ویسی را در مورد چالش های آیت الله خامنه ای و برخی از روحانیون شنیدید. ادامه
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
de défendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب ساعت 7:26 به وقت تهران و البته ساعت به وقت پراگ جایی که ما در اون هستیم 3 دقیقه به ساعت 6 عصر هست. ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. یک شطرنج باز اسرائیلی با ثبت نام خود در کتاب رکوردهای جهان گینس این مقام را از مرتضی محجوب، یک شطرنج باز ایرانی رو بود. جزئیات بیشتر را در همین مورد از همکارم فریدون زرنگار می‌شنوید.
آلیک گرشون شطرنجباز اسرائیلی پس از 19 ساعت بازی متداوم و همزمان با 523 شطرنجباز آماتور صبح جمعه توانست نام خود را در کتاب گینس کتاب رکوردهای جهان ثبت کند. آلیک گرشون 454 بازی را برد و 11 بازی را باخت و بدین وسیله با بردن 80% بازی ها توانست با شکست مرتضی محجوب قهرمان سال 2009 نام خود را در کتاب رکوردها ثبت کند. برای بازی با 523 شطرنج باز وی مجبور به طی 10 کیلومتر میان میزهای بازیکنان بود. رکورددار این مسابقات مرتضی محجوب در سال 2009 در طی 18 ساعت حدود 40 کیلومتر راه رفت و قهرمان جهان شد. مسابقات شطرنج روز پنجشنبه زیر آفتاب سوزان در میدان رابین در تل آویو پایتخت اسرائیل آغاز شد. آلیک گرشون 30 ساله پس از پایان بازی گفت خسته است اما خیلی راضی است. یک رکورد را شکستن و آن هم بر یک ایرانی چیره شدن احساس جالبی است. این شهروند اسرائیلی ابراز امیدواری کرد که جنگ علیه ایران تنها منحصر به صحنه شطرنج باشد. این مسابقه از این جهت توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد که رقابت میان یک شهروند ایرانی و یک اسرائیلی برگزار می‌شد. دو کشوری که در صحنه سیاسی بدون داشتن روابط دیپلماتیک یکدیگر را تهدید می‌کنند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو در مورد اینکه یک شطرنج باز اسرائیلی رکورد رو شکست شنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنم که به پیام های چند تن از شنوندگان رو فردا گوش کنید.
اینا کارا اشتباهه، چون یارانه اگه باشه تورم خودتونم بهتر میدونین، تورم زیاد میشه، قیمت اجناس 10 برابر میشه، خدمات پزشکی و اجتماعی هر چیزی که در تصور بکنی گرون میشه و این به درد نمیخوره.
یارانه ها به نظر من چیز بسیار خوبی، بسیار
به
قبض آب و برق ما نوشته 40,000 تومان یارانه، 5,000 تومان کسر میشه، 5,000 تومانش پول برق بده. دید که اینا میگن مثل که باید چند وقتی که مملکت هم بینیم دسته یا آقایون بریم دنبال کارمون از کشور بریم بیرون، یارانه برامون پرداخت میکنن دیگه. خدا حافظشون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113. رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا پیش از اینکه ادامه مجله شامگاهی رو با پیک فرهنگی بشنوید، همکارم فرین عاصمی با آخرین خبرها در استودیو است. فرین جان سلام.
سلام. اینترفاکس خبرگزاری رسمی روسیه از مسکو گزارش می‌دهد که دولت آن کشور جمهوری اسلامی را به پذیرش پیشنهاد 6 قدرت بزرگ جهانی برای گفتگو بر سر برنامه مورد اختلاف هسته‌ای‌اش ترغیب کرده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، از سران تهران خواسته است که با شرکت در جلسه این گفتگوها به ریاست کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یکی از روزهای پس از 24 آبان ماه آینده موافقت کند. 6 قدرت جهانی در قالب گروه معروف به 5+1 میکوشند تا جمهوری اسلامی را به تعویق فعالیت‌های حساس هسته‌ای تا جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن آن وادار کنند. اما سران تهران با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌دانند. پلیس ضد شورش در فرانسه راه دسترسی به پالایشگاه تامین کننده سوخت پاریس را بازگشایی کرد و به راهبندان کارگران معترض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی پایان داد. محاصره پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت در سراسر فرانسه بخشی از برنامه اتحادیه‌های کارگری برای سازمان دادن اعتراضات مردم به این لایحه است. بر پایه همین لایحه از جمله سن بازنشستگی در فرانسه با 2 سال افزایش تا 62 سال بالا خواهد رفت. پیش بینی می‌شود که سنای فرانسه روز جمعه امروز این لایحه را به رأی بگذارد و پیشاپیش مجلس شورای فرانسه به این لایحه رأی مثبت داده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه امروز اعلام کرد که واشنگتن 2 میلیارد دلار کمک‌های نظامی جدید به پاکستان عرضه خواهد کرد. خانم کلینتون با اعلام این خبر در گفتگوهایش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تلاش‌های آن کشور در جنگ با شورشیان مسلح را ستود. خانم کلینتون و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره آمریکا خواهند خواست که به عنوان بخشی از تعهد پابرجای آمریکا به یاری دادن به پاکستان در برنامه‌های دفاعی آن کشور، این کمک 2 میلیارد دلاری را برای حد فاصل زمانی سال 2010 تا 2016 تأیید و تصویب کند. گزارش می شود که دیپلمات‌های آمریکایی برای جلوگیری از اجرای تصمیم دولت افغانستان به ممنوع کردن عملیات نظامی و امنیتی پیمانکاران خصوصی در آن کشور، کابل را زیر فشار گذاشتند. دیپلمات‌های یاد شده میگویند اجرای این تصمیم احتمالاً به الغا یا تأخیر پرداخت میلیاردها دلار یاری‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان خواهد انجامید. و نیروهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان میگویند در 2 درگیری جداگانه 3 شورشی کشته و 3 تن دیگر از آنها بازداشت شدند. به گفته وزارت کشور تاجیکستان، در عملیات روز جمعه نیروهای انتظامی امنیتی در دره رشت نزدیک به 180 کیلومتری شرق دوشنبه 1 شورشی کشته شد و 3 تن دیگر به دام افتادند.
ممنون فرین جان که خبرها رو به اطلاع ما و شنوندگان رسوندید. و در اینجا از شما دعوت میکنم که پیک فرهنگی این هفته رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ این هفته، با یادی از اردشیر محسس، کاریکاتوریست فقید ایران، 2 سال پس از درگذشت، و با بازتاب‌های سفر مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه بخارا چاپ تهران به آمریکا. اول خبرها. عبدالوهاب شهیدی خواننده پیشکسوت و نوازنده عود و سنتور در 11 جشن خانه موسیقی ایران در تهران به همراه احمد پژمان آهنگساز سرشناس ایرانی مورد تقدیر قرار گرفت. در این مراسم محمد رضا شجریان، شهرام ناظری و حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند. محمد رضا شجریان از عبدالوهاب شهیدی با عنوان بزرگمرد آواز ایران یاد کرد و لوح تقدیر را به او داد.
اون نگاه گرم تو، اون نگاه گرم تو جام شراب
یکی از آثار سهراب سپهری شاعر نوپرداز و نقاش در حراجی مؤسسه ساتبی در لندن به مبلغ معادل 640 هزار دلار به فروش رفت. در این حراجی آثار دیگر هنرمندان ایرانی هم با اقبال خوبی مواجه شد، از جمله آثاری از عباس کیارستمی، فریده لاشایی، جمشید بایرامی و حسین زندرودی. سینماهای فرانسه در این فصل میزبان یک مستند ایرانی سوئیسی فرانسوی هستند، فیلمی به نام بسیجی که مهران تمدن مستندساز ایرانی مقیم پاریس آن را بر اساس وقایع و رویدادهای پس از انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران ساخته است. روزنامه فرانسوی لوموند می نویسد که این فیلم از جمله روایت شخصی مهران تمدن از زندگی کردن در جامعه است که جایگاه مشخصی برای او به عنوان یک روشنفکر ندارد. مهران تمدن متولد سال 1351 در تهران، در سال 1363 یعنی در 12 سالگی به فرانسه رفت و در همانجا تحصیلاتش را ادامه داد و مدرک معماری گرفت.
زنها و دخترها ممکنه با یک تکون دادن یک قسمت از یک گوشه چشمشون یه مردی رو ولو در اوج تقوا بلرزونه.
و علی نقی منزوی ایرانشناس و اسلامشناس و از همکاران دایره المعارف بزرگ اسلامی سه‌شنبه شب در 87 سالگی در تهران درگذشت. دکتر علی نقی منزوی از همکاران ادیبان و ایرانشناسان فقید علامه علی اکبر دهخدا و دکتر محمد معین بود. پیکر او روز جمعه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
پیکر فرهنگ.
من آنچه را میبینم میکشم. به نظر من کاریکاتورها اسناد یک عصرند، همچنان که مدارک رسمی، اعلامیه های دولتی و گزارش های پارلمانی نیز چنین هستند. این گفته است از اردشیر محسس، کاریکاتوریست فقید ایران، که طنز تلخ و طرح سیاه قلم را با هم میامیخت و زمانی در کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو طرحهایش را میکشید و شاملو درباره‌اش گفته بود اگر قلم عبید چاقوی جراحی است، قلم اردشیر نیز چنین است. برای من این هر دو سباتان کاراکترهای جامعه اند، نشان دهندگان حماقت‌ها، طمع‌ها، یالانچی پهلوانی‌ها، خودپسندی‌ها. آدم‌های او آدم‌های آشنای جامعه اند، ماییم و همسایگان. دانشگاه نیویورک در شهری که اردشیر محسس در 70 سالگی در آن درگذشت، همزمان با دومین سالگرد درگذشت او در 18 مهر شاهد نمایشگاه و کنفرانسی بود به نام زندگی و آثار اردشیر محسس با شرکت دانشگاهیان، ناقدان، صاحب نظران و البته دوستان اردشیر محسس. نیکزاد نجومی یکی از نزدیکترین معاشران اردشیر محسس که نگاه او را به جهان واقع بینانه و حضور اعضای بدن را به طور مجزا در آثار او متأثر از نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و مذهبی توصیف کرده است، درباره این کنفرانس 4 روزه میگوید
در سال اول فوتشون عده زیادی بودن که میخواستن کار کنن و در این جمع باشن. دوستان اردشیر دو سه نفرم هستن که در تشکیل این سهیم هستن، خود من، آقای بهروز معظمی و شیرین نشان. اردشیر به خصوص در تاریخ ایران بی‌نظیره که بتونه هم مسائل سیاسی رو از یه طرف در کارا مطرح بکنه، هم بتونه از نظر هنری کارش در یه حد بین‌المللی و درجه قرار بگیره. این مهمترین خصوصیت اردشیر.
هورا یاوری، عضو هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا، یکی از حاضران در کنفرانس آثار و زندگی اردشیر مؤسس در دانشگاه نیویورک، در گفته‌های خود ویژگی آثار او را گذر کردن از مرز زمانی خاص دانست و قابل مقایسه با قله‌های شعر و ادب ایران.
مؤسس یک نگاه خیلی گسترده‌ای به کل تاریخ و فرهنگ ایران داشت و به یک دوره خاص متوجه نبود و این از نظر کسایی که در مورد روانشناسی هنر بررسی‌هایی کردن و نظریاتی دارن، معناش برکشیده شدن آدم‌هاست از دوره‌های تاریخی خاص و رسیدنشون به یک موضعی که اینا میتونن به جای اینکه زمانه‌ای رو که منحصراً درش زندگی می‌کنن مورد توجه قرار بدن و در آثارشون منعکس بکنن نشانه‌های اون رو، اینا به کلیت تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبیات یک نوع اشرافی پیدا میکنن و در نتیجه نشانه هاشون نشانه هایی میشه که از یک دوره تاریخی خاص فراتر میره و بعد در نسل های بعدی هم همچنان وقتی که آدم ها به این کار و به این نشانه ها و به این آثار نگاه میکنن میتونن با اینا رابطه برقرار کنن. یعنی توان رسانشی کار، حالا اگر نقاشی باشه یا شعر یا هر چیز دیگه، افزایش پیدا میکنه. به نظر من مؤسس از یک موضعی به این طریق به فرهنگ ایران نگاه میکرد. به همین جهت شما در آثارش میبینید که بسیاری از نشانه های دوره قاجار و حتی دوره های پیش از اون، اگر چیزی به طور مصور از اون دوران باقی مونده باشه، وقتی که میخواد از زمانه خودش حرف بزنه، یعنی سالهایی که مؤسس در ایران بوده، کاملا شما نشانه های مشترک میبینید و این یک سنتی هست که در فرهنگ ایران خیلی سابقه داره. یعنی بسیاری از شاعرای برجسته‌ای که ما امروز میشناسیمشون و ستایششون میکنیم، مثل سعدی، مثل حافظ به خصوص، اینا از یک زمانه خاص با ما حرف نزدن. یعنی توانایی اینو داشتن که دست ما رو بگیرن و همراه با ما تمام تاریخی رو که قرنهای دراز مردم پشت سر گذاشتن با اونا ما مرور بکنیم و این به نظرم دست کم از این زاویه خاصی که من به کار مؤسس نگاه میکنم یکی از نشانهای پابرجایی آثار مؤسس به نظر میرسه و اینکه نسل‌های آینده هم همچنان که ما برای مؤسس ستایش و ارزش فراوان قائل خواهم بود.
همین ویژگی‌ها باعث شد شهرت اردشیر مؤسس حتی پیش از انقلاب بهمن 1357 از مرز ایران بگذرد و پس از انقلاب کاریکاتورهایش به روزنامه نیویورک تایمز راه یابد، مجموعه آثارش در موزه هنرهای مدرن نیویورک به نمایش درآید و ده‌ها اثر او در کتابخانه ملی آمریکا نگهداری شود. جزئیات بیشتر را از بهمن مقصودلو می‌شنویم، نویسنده، ناقد و فیلمساز و از حاضران در کنفرانس یادبود مؤسس.
تنها فیلمی که درباره زندگی و هنر اردشیر مؤسس ساخته شده توسط من هست که این در سال 1972 برای یکی از برنامه‌های تلویزیون ملی ایرانم به نام دستگاه و اندیشه ها ساختم. در منزلش فیلم برداری شد یک روز تمام به اتفاق منوچهر طبری فیلم بردارم و حضور سه منتقد ایرانی، آقای هوشنگ طاهری، آقای جواد مجابی و فریدون گیلانی از اطلاعات و کیهان. در اون موقع این مستند 20 دقیقه‌ای یک بار تلویزیون پخش شد و بعد من به خارج آمدم. این تنها فیلمی که تا سالی که ایشون فوت کردن 2 سال پیش از ایشون باقی مونده، هیچ فیلم دیگری از اردشیر مؤسس ساخته نشده. در طول این سالها البته من دوستی بسیار نزدیک با ایشون داشتم، فیلم برداری دیگری هم کردم در اواخر عمر ایشون و این فیلمو به مدت 1 ساعت الان آپدیت دارم میکنم که سال آینده منتشر بشه.
شما طی سالها اردشیر مؤسس رو چگونه شناختید؟
اردشیر مؤسس یک نابغه بود، یک هنرمند با تمام ابعادی که شما تصور بکنید بود، یک نگاه تیز و یک نگرش تلخ و هزل بسیار شدید، محکم و برنده‌ای داشت. اردشیر، من تقریبا اواخر دهه 60 ایشونو ملاقات کردم و وقتی که سردبیر ماهانه ستاره سینما شدم و حتی ویژه سینما تئاتر ایشون با من همکاری می‌کردن و من افتخار این دوره رو دارم که هم همکار با هم بودیم، هم میشناختمش، هم فیلمی ازش ساختم و بعد هر دو به آمریکا آمدیم و در اینجا هم روابط خیلی خوبی داشتیم. دائم از من فیلم میخواست، براش میفرستادم، همواره کار میکرد در تمام شرایطی که سالهای بعد چندین مرض داشت. با اینکه رنج می برد از امراض مختلف، ولی همچنان به کار ادامه می داد، دوره های مختلفی رو تجربه می کرد. یکی از کاریکاتوریست بزرگ دنیا بود، اولین هنرمند ایرانی بود که در قرن بیستم در دنیا در اواخر 60 اوائل 70 شناخته شد و جهانی شد. مسائل سیاسی اجتماعی ایران رو با کشیدنش به دنیا عرضه کرد و همچنین اینو گسترش می داد به تمام جوامعی که درش عدالت اجتماعی وجود نداره و فرودستان همیشه در حلقه آمرین هستند. کارش سپاس داده شد، بزرگترین نشریات گرافیک دنیا به نشر آثار اردشیر محسس پرداختند، به تحلیل کاراش پرداختند و دربارش نوشتند. هنرمندی کمگو، خجالتی و بسیار تیزبین بود. یکی از افتخارات هنر گرافیک ایران و یا یکی از هنرمندان برجسته ایران در قرن بیستم هست.
گفتید که گوشه‌گیر بود، همراه این گوشه‌گیری اما کسانی که در طی دهه 40 و 50 از کنار مثلا کافه ها یا محافلی که توی یوسف آباد بود یا نزدیک قوام السلطنه رد می شدن، می دیدن که پشت میزها گاهی وقتا ایستاده، گاهی وقتا نشسته، طرحاشو در ازدحام می کشه.
اصولا همیشه اردشیر محسس حتی در دبیرستان، حتی در اون موقعی که کودک بود و از کارشو با مجله توفیق در ایران شروع به همکاری کرد، با خودش قلم داشت و یک دسته کاغذ. همیشه هر جا بود ساکت بود، کمگو بود و به طراحی می پرداخت. یعنی اگر اینجا هم چه در ایران میمد توی کافه، توی یک مهمونی هایی که ظاهر میشد، روشنفکران اون موقع جمع میشدن، دهه 40 دارم میگم اواخرشو یا اوایل 70 اواخر 60، با این کاغذها و این قلم میمد و اون گوشه یک سلام بلندی به همه میکرد و نه به یک شخص به خصوص، و شروع میکرد به طرح زدن. با دیدن موضوعهای خود چه پیدا میکرد و حرف میزد و اینو دائم روی کاغذ تصویر میکرد. حتی در نیویورک اواسط 70 دارم میگم، اگر میرفتیم با هم یک قهوه بخوریم در یک کافه، میمد میشه از قهوه جلوش بود، یک کلمه بیشتر حرف نمیزد، سلام خوبید شما، ولی این دائم سرش پایین بود و میکشید.
تمایز کار اردشیر محسس رو در طی اون سالها و بعد شما در چی میدیدید؟
اصولا اردشیر محسس یک نگاهی به جامعه فرودست داشت، نگاهی داشت به جامعه که قدرتمند همیشه زنجیری به لبهای فرودستان میبنده و قلاده ایوان رو به دنبال خودش میکشه و یا بر روی آنها سواره. به عدم عدالت اجتماعی نگاه داشت، به عدم تعدیل ثروت و تعدیل قدرت و تقسیم قدرت. اگر یک لباس فاخری رو میکشید در سیاه قلمهاش، میبینیم در سرش یک استخونی فرو میکرد یا یک حلقه که از جالباسی باقی مانده، یعنی مغزی در آن نیست و فقط لباس فاخری پوشاندند. هزل بسیار قوی داشت، نگاهش سیاسی بود، اجتماعی بود، انسانی بود. همین باعث شده بود که مثلا تابلو شیون سیاه اونو مجله آفریقای جوان در همون موقع اوایل 70 بود، 71 بود، در روی جلد خودش در دنیا منتشر کرد و بارها در مجلات دیگری هم به چاپ رسید. طنز فوق‌العاده‌ای داشت که حامی فرودستان بود.
محسس چنان که شنیدیم پرکار بود، وگرچه در سالهای آخر زندگی به علت ابتلا به بیماری پارکینسونز فلج شده بود، اما از نگاه طنزآمیزش به زندگی دست بر نداشته بود. بهرام رحمانی، فروشنده آثار محسس در نیویورک که نزدیک 3 دهه با او نشست و برخاست داشت، از آن دوران خاطره ای دارد.
یه زمانی بود اردشیر مرتب خودش به 9/11 زنگ میزد شبها، موقع داروش که میشد این از حرکت میافتاد و قادر به حرکت نبود، تلفن میکرد به 9/11. این مامورین میمدن، دو گروه بودن، یکی از ایست ساید و یکی از وست ساید. بین اینها یک گروه بود که میمد، اردشیر میگفت که من گروهی که وست ساید میان بیشتر دوست دارم اینها بیان. خصوصیت هرچی این شکلی بود، بدون اینکه بگه کدام بیمارستان راحت تر بود یا بهتر رسیدگی میکردن، اینها یک چیزی را برده بود برای خنده این وقت. یکی از مامورین میگفت وارد که میشن این دست طرف وست میان، یک ضرب دست میندازه زیر شانه اردشیر و یک ضرب بلندش میکنه از و این برای اردشیر خیلی جالب بود. و این که موقعی رفتن هم میزده رو شونه آقای اردشیر، این طرف سیاه‌پوست قد بلند و هیکلمندی بوده، شدید میزده رو شونهش و میگفته Don't worry my friend. ترجمهش این که ناراحتش نباش، بالاخره دنیا محل گذر است، یا تو خوب خواهی شد، یک چنین چیزی، You'll be alright. اینو میگفت و میرفت. آیا هر چیزی رو تعریف میکرد و عشق میکرد از این موضوعی که این طرف انجام میداده.
پیک فرهنگ.
و اینک بازتاب گشت دانشگاهی علی دهباشی سردبیر فصلنامه فرهنگی بخارا چاپ تهران به آمریکا در مریلند، شیکاگو، ایرواین، آستین و سرانجام شب بخارا در لس آنجلس. چکیده ای از سخنرانی های علی دهباشی در این گشت دانشگاهی.
در این سفر که به دعوت چند دانشگاه آمریکا انجام شد، در چند موضوع صحبت کردم. یکی مسئله مطبوعات ادبی در ایران از 1906 یعنی از انقلاب مشروطیت تا به امروز، و دوم درباره جریان ها و انجمن های ادبی که بی ارتباط با موضوع اول نبود، زیرا در این سخنرانی در این موضوع نشان دادم که جریان های ادبی بیشتر حول محور مطبوعات ادبی تشکیل شد. مثلا از مجله دانشکده ملک شعرهای بهار آغاز کردم، بعد از مقال و سخن و یزد از دیگران، و نشان دادم که مهمترین نویسندگان و شاعران ما در طی دهه های گذشته توسط نشریات ادبی معرفی شدند. مثلا صادق هدایت در مجله سخن، سهراب سپهری فروغ فرخزاد در مجله آرش، و بسیاری از نویسندگان دهه های بعد در ابتدا آثارشون رو در این نشریات چاپ کرد. و موضوع دیگر راجع به مشخصه های فرهنگی جامعه معاصر ایران در این زمینه ها با ارائه آمار و ارقام و اینها سعی کردم یه تصوری از اونچه که به عنوان فرهنگ، هنر و ادبیات در جریان هست به دست بدم.
بازتاب سفر علی دهباشی را به دانشگاه های آمریکا اول در غرب این کشور می جوییم، در دانشگاه UCLA در لس آنجلس که کرسی آموزگار آن میزبان شب بخارا بود، و در گفته های حسین زیایی مدیر بخش ایرانشناسی این دانشگاه و استاد بخش ایرانشناسی و تحقیقات اسلامی در این دانشگاه.
آقای دهباشی مهمان ما بودند در دانشگاه و به نظر من فوق العاده کاری که میکنن با ارزشه. مجله بخارا در واقع دنبال روی کاری است که در ادب پارسی در مجلاتی مثل سخن، یغما، راهنمای کتاب و غیره آغاز شده بود و بخارا این کار رو دنبال میکنه به نحو کاملی، و واقعا باید همه افرادی که به ادب فارسی براشون ادب فارسی مهمه از آقای دهباشی باید متشکر باشن برای این همه زحماتی که یک تنه میکشه. بخارا در واقع مجموعه مقالاتی رو در زمینهای مختلف ادب فارسی، شعر نو، شعر کلاسیک، مسائل در رابطه با عروض افاعیلی، مسائل مربوط به رابطه با تذکره شعرای فارسی سرای و غیره رو چاپ میکنه. همه این مطالب و مطالب عمده دیگری همه میتونن با هم برای پیشبرد مسئله ادب فارسی مفید فایده باشن. حتما.
سخنران شب بخارا در لس آنجلس محمود عنایت بود، سردبیر مجله نگین و از چهره های پیشکسوت مطبوعات فرهنگی از جمله نگین زمانی که در ایران منتشر می شد.
این مجله به نظر من در تعدیل اوضاع ایران از جهت تعصب و اون حالتی از شکیبایی در بعضی از سیاستگران و دولتمردان وجود داشت، مجلاتی از این نوع به خصوص بخارا در تعدیل وضع سیاسی و فرهنگی ایران اثر می‌گذاره بدون تردید. سوای او خود این مجله علاوه محتوا و سبک نوعی تحول ایجاد کرده در تاریخ مطبوعات ایران، برای که این مجله الان فقط یه مجله تحقیقی و فرهنگی نیست. من شماره های اخیرش به خصوص که ورق میذارم درست مثل اینست که دارم یه آلبوم رو ورق میذارم، به خصوص که تصاویری هم زمینه قالب مقالات هست که تصویر نویسندگان اون هم همراه چاپ شده، نویسندگانی که ما سالهاست اونا رو ندیدی و سالها در اینا تحقیق کردن و کار میکنن. خب یادآوریشون و دیدار تصاویرشون برای فردی و سمان خیلی خاطر انگیزه. خود حجم مجله نشون میده که واقعا کار عظیمی مصروف انتشار این مجله میشه که خود این آقای دهباشی و خوب نویسندگانی داره و همکارانش از جهت فردی داشته باشه، ولی خودش هم این کار رو انجام میده و این کار بزرگه، واقعا کاری که کم سابقه ایه. من در طول این از سال 1330 من در مطبوعات وارد شدم تا حدود 1358 که در ایران بودم تقریبا منظمان کار میکردم، یعنی در حد خودم یه نشریه منتشر میکردم و با مطبوعات همکاری داشتم. من کمتر مجله این رو بدون تعارف اینجور پربار دیدم.
در همین ایالت کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین هم میزبان دیگر سردبیر مجله بخارا بود. تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در این دانشگاه.
مانند بسیاری که خارج از ایران زندگی میکنن و حالا تدریس میکنن و درباره ایران مینویسن، مجله بخارا رو میخونن. به این دلیل که الان من فکر میکنم از خود بخارا گرفته تا لس آنجلس تمام اساتید، کسانی که حالا به روند فکری و ادبی در ایران حالا نظر دارن، اون رو میخونن و اون رو نگاه میکنن. مجله که هم خبرنامه است، هم مطالعات علمی درش جا داره، همه رو با هم دیگه آشنا میکنه. ما خبر پیدا میکنیم که در ایران چه میگذره در این مورد. در همه مقدم هم خود تقریبا مهمترین مجله ایه که اگر بخوایم حالا بذاریم در سوژه همین روندهای فکری و ادبی و هنری رو در ایران حساب.
در جنوب آمریکا، آستین در ایالت تگزاس صاحب دانشگاهی است با یکی از بنامترین بخش‌های زبان فارسی و ایرانشناسی. باستاب سفر سردبیر بخارا در گفته‌های محمد رضا قانون‌پرور، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه آستین:
من فکر میکنم که بخارا داره نقش رو ایفا میکنه که مثل یک حوزه فرهنگی یا مؤسسه فرهنگیه که باید صدها و هزاران آدم توش کار بکنن، و چیزی که الان دیگه مثلشو در ایران که به اون صورت نداریم، برای اینکه هر چیز دیگه که هست به یک صورتی خط سیاسی داره، این خط سیاسی نداره، تمامش فرهنگیه، و در خارج هم واقعا نداریم، با اینکه ایرانامه و ایران شناسی هست، ولی وسعت و حجم و موضوعات و همه این چیزا تو زبان فارسی امروز چیزی نداریم مثل بخارا. البته قبل از اینکه آقای بهباشی کلکو منتشر میکرد، ماها که خارج هستیم متوجه میشیم که غیر از تبلیغات و غیر و غیر، آدم ها توی ایران دارن زحمت میکشن و کار علمی میکنن و اقلا یه کانالی هست برای انتشار کارهای علمی تمام هموطنان که تو کشور دارن زندگی میکنن. این واقعا یک خدمت شایانی به همه و به خصوص به یه صورتی برای اونایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن.
این از جنوب و غرب آمریکا. اما شرق آمریکا اولین مقصد سفرهای دانشگاهی سردبیر بخارا بود و دانشگاه نیویورک یکی از میزبانها. هورا یاوری، عضو هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا و فصلنامه بخارا:
مجله بخارا جدا از انتشار مجله، مجموعه هایی در مورد آثار و زندگی نویسندگان ایرانی، غیر ایرانی، موزیسین ها، نقاش ها و اینا منتشر کرده که اینا خیلی از نظر ما که در خارج از ایران زندگی میکنیم و به این آثار به خصوص برای محلی که من کار میکنم که ما احتیاج داریم که مقاله ها و نوشته ها رو به طور مستند در اختیار داشته باشیم و انقدر دنبالشون نگردیم، خیلی قدم واقعا موثری هست. بخارا یک نقش دیگه رو بازی میکنه و اون منعکس کردن فعالیت های ایران شناسی که در خارج از ایران صورت میگیره در صفحات مجله است. یعنی همون نقشی رو که برای ایرانیهای خارج از ایران برای آشنا بودن و آشنا باقی موندن با نشریات و نوشته ها و تحقیقاتی که در داخل ایران صورت میگیره به عهده داره بخارا، همون نقش رو به صورت دیگه‌ای برای ایرانیانی که در داخل ایران هستن بازی میکنه. معمولا در اولین صفحات نوشته های شیوای آقای ایرج افشار هست به عنوان تازه ها و پاره های ایران شناسی که بسیاری از اتفاقات فرهنگی که به ایران مربوط میشه اینا رو آقای رجب افشار به دلیل اشرافی که به زمینه دارن در این گزارشاشون منعکس میکنن، و یا اگر کنفرانسایی برگزار میشه چه در مورد مثلا این سالیان اخیر، چه در مورد خیام، یا این کنفرانس اخیر ایران شناسی در لس آنجلس که آقای دهباشی در اونجا حضور داشت و صحبت هم کرد در اون برنامه، اینا رو منعکس میکنه در صفحاتش. و من گمان میکنم که این برای خواننده های ایرانی و پژوهش هندگان ایرانی خیلی فرصت بزرگی هست که بدونن که دیگران چه میکنن و وقتی که میخوان یک اثر تحقیقی ارائه بدن اثرشون متکی باشه بر کلیه تحقیقات تازه‌ای که در زمینه کار شده.
در همین نیویورک بهمن مقصودلو، نویسنده، ناقد و فیلمساز، هم میگوید از خوانندگان بخاراست:
طی این سالها با انتشار مجله کلک ایشون شروع کرد و بعد هم بخارا که هر شمارش 500 صفحه 600 صفحه حاوی اشعار، ترجمه ها، مقالات هنری، اجتماعی، فرهنگی، نقد کتاب، برنامه هاشون رو تعقیب میکنم. بسیار موفق بوده در آمریکا در شهرهای مختلف. بخارا را من هر شماره به دستم میرسه آبونه هستم، میخوانم از صفحه اول تا صفحه آخر. در ایران شاید یکی از مجلات پرارزش کنونی است.
نمونه ای از بازتاب تلاش‌های فرهنگی در ایران در میان فرهنگ دوستان و دانشگاهیان ایرانی در آمریکا و در خارج از ایران. با این گزارش پیک فرهنگ را می‌بندیم. با این یادآوری که این هفته احسان یارشاطر، بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا، میهمان وبسایت رادیو فرداست تا به پرسش‌های شما پاسخ گوید. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
و بخش دیگری از پیک فرهنگی هفته رو از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. خب قبل از اینکه برنامه ما مجله شامگاهیمون به پایان برسه، از شما برای شما پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن میگم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420-221-1241-13 و در واشنگتن 201-202-82-87-220 هست. از همین طریق میتونید با ما نظرات و پیام‌های خودتون رو در میون بگذارید. از شما دعوت میکنم تا چند ثانیه دیگر به بخش دیگری از اخبار که همکارم فرین عاصمی اونها رو برای